اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک بمنک و فضلک. خب فرمودن از امام سجاد علیه السلام در حدیث 32 نقل شد که در آخر زمان یک قوم ژرف‌اندیشی می آیند که خدای متعال سوره قل هو الله رو برای اونها نازل کرده است. البته این به این معنا نیست که سوره های دیگر مال اینها نیست، نه، این سوره مخصوص اونهاست. سوره های دیگر چنان که در بخش های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد ظاهرش مال عوام است و درک عرفی و فهم عرفیش مال عامه مردم هست، باطنش مال خواصه، باطنش مال اخص خواصه است یا خلاصه خواصه است و همینطور. بالاخره قوم متعمق از کل قرآن سهم دارن، تمام آیات قرآن سهمی برای متعمقین و ژرف‌اندیشان دارد، منتها سوره قل هو الله دیگران سهم ندارن. دیگران اگه سهم دارن باید در ضمنی که این اسماء یاد شده باید داشته باشن. فرمود سوره قل هو الله، یه توضیحی رو خدمتتون عرض کردم. یکی دیگر سوره حدید هست. سوره حدید رو فرمود که الی قوله و هو علیم بذات الصدور، یعنی 6 آیه اول. یه توضیح هم درباره این 6 آیه خدمتتون عرض کنم که قوم متعمق مخاطب خاصش هستند و سهم و درک ویژه دارند. البته این که حالا متعمقین چه درکی دارن و چه فهمی دارن هم در باره سوره توحید، هم در سوره حدید، همچنین سوره حشر، همچنین مسبحات و خیلی سوره دیگه، سوره قدر، اینها خود متعمقین باید بگن. انشالله یا آمدن یا خواهند آمد کسانی که ژرف‌اندیش هستن و اینها رو به گونه‌ای میفهمن که خاص خودشون هست. اما در حدی رو که هم ما میتونیم بفهمیم و هم میتونیم که بیانش کنیم، این نکاتی بود خدمتتون عرض کردم. و سوره حدید هم همینطور، آغاز سوره اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. آغازش این است که تمام موجوداتی که در عالم هستی هستند مشغول تسبیح خدای متعال هستند و این یک. دوم این که تسبیحشون به معنای تنزیه ناظر نیست، به این معنا نیست که وقتی که ناظر که نگاه میکنه میگه عجب چیزی خدای متعال آفریده است، نه، حتی چیزهایی هم که به ظاهر این گونه است که خیلی منسجم نیست، این ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی مثلا نوشته ما هم شامل میشه، اینا هم دارن تسبیح میکنن. مثلا کاری رو که خودرویی رو که آدمایی درست کردن که به لعنت خدا نمیارزه، اینا هم شامل میشه. اینجوری نیست که خدای متعال هر چی رو که در طبیعت به گونه طبیعی آفریده است فقط همین ها تسبیح میکنن تا بگیم خدا خوب آفریده است، نه، حتی اگر خلق هم بیافریند اینا در واقع فعل خدای متعال هست، فعل حقیقی خدای متعال هست. در نتیجه همین کارهای ضعیف و ناقصی هم که در عالم وجود دارد اینها هم تسبیح خدای متعال انجام میدهند. پس تسبیح اون تنزیه تکوینی نیست که هر درختی میگه که چه خدای خوبی دارم، نه، واقعا تسبیح هست، یعنی واقعا ذکر خداست، حمد خدای متعال هست. چون در برخی از موارد داریم که تسبیح میکنن به حمد، یعنی ضمن این که تسبیح میکنن خدا رو منزه میدانن از هر نقص و نقصانی، این تسبیحشون هم شفایی هم هست، بیانی هم هست، لفظی و کتبی هم هست، البته وجودی هم هست. یک نکته که تسبیح عمومیت دارد، این تسبیح هم تسبیح صرفا تکوینی نیست. نکته دیگر اینه که تمام موجودات عالم هستی که تسبیح خدای متعال میکنن به اختیار و انتخاب تسبیح میکنن، به میل و رغبت تسبیح میکنن، نه به اکراه یا بدون انتخاب و اختیار. مثلا اگر اون تسبیح تکوینی باشد، درخت میگه چه خدای خوبی همین اندازه، یعنی هر کس به این درخت که نگاه کنه میگه چه خدای بزرگی که درخت رو خوب درست کرده. آیا میتواند این درخت تسبیح نکند؟ نه، نمیتواند، به خاطر اینکه تکوینی است. اما این تسبیح رو که سبح لله ما فی السماوات و الارض، این تسبیح اختیاری است. تمام موجودات عالم هستی تسبیح میکنن، تمام هم تسبیحشون درجات مختلف دارد، تمام هم اختیاری و انتخابی است. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی در واقع اینجوریه که سبح لله ما فی السماوات و الارض بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی که تسبیح میکند به اسم خدای متعال تسبیح میکند، بدون استناد به اسم خدای متعال و بدون وساطت یا سببیت اسم خدای متعال، هیچ موجودی وجود ندارد، تا چه رسد به این که تسبیح و ذکر داشته باشد که کمال وجوده. وقتی وجود نبود، کمال وجود اصلا معنا نخواهد داشت. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیلش هم اینه، علتش یا سبب این تسبیح، تسبیح عمومی این است که هو العزیز الحکیم، چون خدای متعال عزیز است و چون خدای متعال حکیم است، تمام عالم هستی تسبیح میکنن. یه معنیش اینه که خدای متعال به خاطر عزت و حکمتش موجودات رو به گونه آفریده است که همه با میل و رغبت توان و رغبتن تسبیح میکنن، چنان کامل آفریده است که تسبیح میکنن، هیچ نقصی در عالم هستی نیست ولو از برخی از حسیات. برخی از این در موجوداتی که در جهان طبیعت ایجاد می شود، چون علاوه بر وابستگی به فاعلیت فاعل، به قابلیت قابل هم ارتباط دارن و به محدودیت ها و نبودن مزاحمت ها و مانندین هم ارتباط دارن، ممکنه که موجودات در جهان طبیعت به نظر بیان که ناقصن، ولی در واقع این گونه نیست. موجودات رو با توجه به این حدود و شرایط و معدات و مزاحمت هایی و محدودیت هایی که دارن نگاه کنید، بهترین خواهند بود. بنابراین چون خدای متعال عزیز است، حالا عزیز بودن هم باز معانی متعددی دارد. یکی از معانی عزیز بودن یعنی تأثیر ناپذیری. خدای متعال اگر چیزی رو می آفرید که از او تأثیر پذیر بود، ممکن بود که به خاطر تأثیر کم شل می آفرید، به خاطر تأثیر پذیری زیادش محکم می آفرید. یه چیزی رو که خیلی دوست داشت و علاقه داشت، مثل غذایی رو که آشپزی می پزه خیلی علاقه داره، میشه غذای سراشپز. غذایی که خیلی علاقه نداره، همینجور دمدستی انجام میده. کسی کتابی مقاله رو مینویسه، سخنرانی میکنه، حرفی رو میزنه که به این موضوع خیلی علاقمنده، یا به خاطر مخاطب یا به دلایل دیگر، اینو سنگ تمام میگذاره. اما چیزی رو که نه، حالا مثلا بردنش توی روستای عقب افتاده ای بهش گفتن که یه منبری هم برو، میگه خیلی خوب، دل من هر چی رو دیدم خوب هست. نه، خدای متعال چون تأثیر پذیر از غیر نیست، تأثیر پذیر از افعالش نیست، هر چی رو که میآفریند سنگ تمام میگذارد. و همین خاطر که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که تمام آفریده های خدای متعال و تمام موجوداتی که خدای متعال خلق کرده است، به گونه خلق کرده است که یگانه یگانه هستن، فرد فرد هستن، دو ندارن، دو آفریدن دو و مانند و مثال برای اونها ناشدنی است به خاطر تمامیتشون. این یک معنای عزیز بودن هست، تأثیر ناپذیری. یک معنای دیگر سخت بودن هست. این عزیز بودن و خدای متعال به این معنی است که دسترسی به خدای متعال بسی سخت است. حالا وقتی دسترسی به خدای متعال بسیار سخت بود، همه موجودات عالم هم که چنان که در آیات بعد خواهیم دید که به سوی خدای متعال حرکت می کنند، رسیدن به خدای متعال سخت، حرکت به سوی خدای متعال و میل به اتصال به خدای متعال عمومی. بنابراین باید ابزار و وسائلی که در اختیار انسان قرار میگیرد برای وصول به خدای متعال باید دقیق ترین باشد، بهترین باشد، منحصر به فرد ترین باشد. این هم یک معنای عزیز هست که دسترسی به خدای متعال سخت است. بنابراین خدای متعال ابزار رو به گونه آفریده که سبح لله، پیوسته مشغول حرکت و سلوک به سوی خدای متعال هستم. معنای دیگر عزیز محبوب بودن هست. چون خدای متعال محبوب است، معلو هست، همه عالم هستی مشغول توجه او و گفتگوی با او و نجوا کردن با او هستند. حالا چه بدانند چه نداند، تعبیر دیگر اینه که تمام موجودهای عالم هست، موجودات عالم هستی چیزی به جای خدای متعال ندارند که با او سخن بگویند، جای خدای متعال جایگزین ندارد تا اینکه یکی مشغول به اون جایگزین بشود و از خدای متعال غافل بشود. هیچ موجودی در عالم هستی غافل از خدای متعال نیست. تفاوت انسان ها در این است که برخی این را می دانند، برخی نمی دانند. اونایی که نمی دانند در شریعت به عنوان غافل معرفی شده اند. این در مورد عزیز. حکیم هم وقتی کسی این به معنی تسبیح تکوینی، چون خدای متعال تمام کارهاش محکم است، خللی در اون نیست، فرجه‌ای در اون نیست، ایرادی در اون نیست، تمام موجودات عالم هستی به بهترین وجه خدای متعال را ستایش میکنن به ستایش تکوینی. یا اینکه نه، خدای اون تکوینی بود اما غیر تکوینی، اختیاری و ارادی و مانند اونها، با توجه به اینکه خدای متعال اون چرا که آفریده است و اون چرا که به عنوان مقدمات این آفرینش، اون چرا که به عنوان نتایج این آفرینش، ابزارهای این آفرینش به کار گرفته، بهترین خواهد بود. وقتی اگر آدم بفهمه که پدر مادرش بهترین پدر مادر هستند، بهتر از این برای او ممکن نبود، اجدادش بهترین اجداد بودن، بهتر از این برای او امکان پذیر نبود، معدات و شرایطی رو که خدای متعال فراهم کرده است و این موجود پا به این جهان بگذارد و در عالم تفصیل بیاید، این بهترین بود، جایگزین نداشته است. اینجوری نیست که جایگزین داشت، گلهای مختلف بود، آبهای مختلف بود، خدای متعال مثلا قرعه کشی کرد یا یکی همینجوری بی حساب و کتاب انتخاب کرد. نه، بهترین رو انتخاب کرده است. اگه کسی این رو بدونه، طبعا ذکرش، تسبیحش، حمدش برای خدای متعال بی حد و حساب خواهد بود. بنابراین حکیمانه بودن تمام افعال خدای متعال، چون چیزهایی که مقدمه وجود انسانه، چون مؤخراتش، مؤخرات هم همین گونه است. در مؤخرات و نتایج و پیامدهای وجود انسان یا کمال انسان یا کارهای انسان، ما برخی معمولا ما انسان‌ها این گونه است که برخی کارامون خیلی میپسندیم، برخی رو کم میپسندیم، برخی اصلا نمیپسندیم، در حالی که هیچ کدومی سخن درست نیست. این که بعضی ها رو بر برخی ترجیح بدهیم، برخی ها رو بر برخی دیگر ترجیح ندهیم، این نشون دهنده که برخی از آثار وجودیمون رو مناسب خودمون نمیدانیم. این ظاهرش اینه که خودمون رو تغییر کردیم، خودمون رو تحقیر کردیم، ولی حق مطلب این است که اون خدایی که اینو به عنوان آثار وجود ما قرار داده است، او رو تغییر کردیم و تغییر کردیم. گفتیم این چه خدایی است که اینو از وجود من بیرون آورده، اینو از وجود من، این اثر رو، این فکر رو، این نوشته رو، این گفته رو و بالاخره این فعالیت رو خدای متعال از وجود ما بیرون کشیده. در حالی که اگر کسی بداند که نه فقط مقدماتش، نه فقط آبا اجدادش بهترین هستن، آثار و نتایجش هم، کارهایم که انجام داده، فعالیتهای کرده، دیدهاش، شنیدهاش و مانند اونها، اینا را بهترین بوده است، حکیمانه ترین بوده است، قطعا و یقینا این علت تسبیح خواهد بود، علت تحمید خواهد بود. ما معمولا حمد میکنیم وقتی غذای خوشمزه خورده باشیم، الحمدلله رب العالمین، اما اگه غذاش خوشمزه نبود، میوه رو خوردیم اگه خوشمزه نباشه، یه قاچ کوچولو برداریم بقیه‌ش رو می‌ذاریم کنار، به خاطر اینکه اینا رو نامطلوب می‌دونیم، مرغوب نمی‌دونیم، پسند نمی‌دونیم، حداقلش اینه که دیگه شکر نمی‌کنیم. در حالی که اگر کسی به حکمت خدای متعال یک آگاه باشد، دوم ایمان داشته باشد، سوم در مشاهداتش، حالا چه مشاهدات فکری، عقلی و دقت‌های عقلی، چه دقت‌های شهودی و درونی و باطنیش، اگر اون رسیده باشد، اصلا چیزی در عالم هستی نمی‌یابد که برای آن حمد خدا نکند، شکر خدا نکند. برخی از نکات در این زمینه هست که گفتنش شاید خیلی ضرورت نداشته باشد، برای چیزهای هم میکند که بسا به خاطر اونها باید تنبیه بشود، اما در این حال جای هم دارد. خب اینجوری گفتیم که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اونم بسم الله الرحمن الرحیم، علتش هم گفتیم هو العزیز الحکیم. یک دلیل دیگر برای اینکه چرا همه موجودات تسبیح و خدای متعال میکنن اینه که له ملک السماوات و الارض، به خاطر اینکه همه عالم هستی از آن خدای متعال است، همه ملک اویند، مملوک اویند، مملوک جز حمد و ستایش برای مالکش کار دیگه نداره، چه بداند چه نداند، چه انتخاب کنند چه انتخاب نکنند. اصلا وجود ملک عبارت است از حمد و ستایش و عبادت مالک. اینه در یه جایی دیگری در ذیل روایاتی که وارد شده بود که برای طالب علم همه استغفار میکنن، حتی ماهی های دریا، حتی مثلا گنجشک هایی که در هوا، پرندگانی که در هوا پرواز میکنن. اونجا خدمتتون عرض کردم که وقتی که وقتی عالم به اینها حتی صورت علمی داشته باشه، وقتی صورت علمی به همین علم حصولی که داشت، که این دیگه دم دسترین علمه، اینا میشن بخشی از وجود او، اینا میشن عبد او، اینا میشن ملک او، میشن فرع وجود و ذل وجود. حالا هر عنوانی که بیاریم بالاخره به همین جا میرسه. وقتی اینها ذل وجود او که باشن، پیوسته در حال ستایشه این کسی هستن که صاحب ذله. وقتی اینها فرع وجود و ملکش باشن، پیوسته کاری جز تسبیح و حمد و ستایش و عبادت کردن و استغفار کردن برای مالکی که نیازمند به استغفار هست، اصلا کار دیگری ندارن. اینجا هم همین گونه است که منتها حمد و ستایش و مانند اینا برای خدای متعال امکان پذیر است، اما دیگه استغفار نه. چنان که وقتی برای انسان هست، آن اندازه که استغفار برای نوع انسان ها حمد و ستایش حساب می شود و سودمند است و مفید است و آن را طلب می کنند، حمد و ستایش را طلب نمی کنند. لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. خب خدای متعال کل عالم هستی و پیوسته در حال تغییر و تحول و سیرورت و جابجایی دارد، زنده می کند، می میراند، اونم چه جورها می آفریند، چه جورها احیا و اماته دارد که اصلا هیچ کس فکرش رو نمی کنه. اصلا کسی باور نمی کنه که مثلا فرزند حضرت نوح علیه السلام میت حقیقی باشد، برآمده از حی حقیقی. کسی باور نمی کند که برخی دیگر در طول تاریخ بودن که مؤمنین حقیقی از میت‌های حقیقی پدید آمده باشند. کل عالم هستی این گونه است که از موجودات حقیقی ذلی پدید می آید، از ذلی حقیقی پدید می آید، از باطن ظاهر پدید می آید، از ظاهر باطن رخ می دهد و همینطور بقیه موارد. وقت تمام این هم بر اینه که اینکه لهو ملک السماوات والارض، همه عالم هستی ملک او هستند، همه عالم هست خدای متعال پیوسته عالم هستی رو در حال سیرورت و تغییر و تحول و حیات و ممات و مانند اونها داره. هر همه موجودات آن به آن میمیرند و آن به آن زنده میشوند، لحظه به لحظه در حال تغییر و سیرورت هستند. علتش هم اینه که وهو علی کل شیء قدیر، به خاطر اقتدار ذاتی خدای متعال بر کل عالم. این گونه نیست که بگیم اینو دو بار بمیرانیم دو بار زنده کنیم، دو بار و سه بار و صد بار و بی‌نهایت بار برای خدای متعال برابره، چون علی کل شیء قدیر. این گونه نیست که مثلا بندش رو یا موجود یا مخلوقی که رو آفریده یک بار تحول درش ایجاد کنه، یک بار زمینه توبه رو براش فراهم کنه، یک بار زمینه اوبه و انابه و مانند اونها، یک بار زمینه بیداری رو ارائه کنه، فراهم کنه. نه، چون علی کل شیء قدیر ظهور قدرت تام و تمام بر همه اشیا نیست که پیوسته و پیوسته اینا ظهور پیدا می کنند. هم احیا پیوستگی دارد، هم اماته، هم سیرورت به سوی خدای متعال، هم تنزل از سوی خدای متعال، هم هبوط از خدای متعال، هم صعود به سوی خدای متعال. اینا لحظه به لحظه و آن به آن هست. خب توی این دو تا آیه کریمه، یک آیه تسبیح همه موجودات رو با شواهد و دلایلی عرض کردم خدمتتون، دوم مالکیت عالم هستی رو که در این عالم هستی ملکی وجود ندارد مگر اینکه حقیقتا ملک خدای متعال است. این دو تا نکته. نکته سوم، اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول خداست، آخرم خداست، ظاهرم خداست، باطنم خداست. معناش اینه که دیگه چیزی غیر از خدای متعال نیست. اما در این حال که وحدت، وحدت حقه حقیقیه، اما و هو به کل شیء علیم، اما در این حال که وحدت، وحدت حقه حقیقیه هست، کثرت هم کل شیء هم وجود دارد، کثرت هم حقیقی است. اگر چاره در گفته های عرفا آمده است که وحدت حقیقی است ولی کثرت اعتباری، منتون اعتباری که در عرفان گفته می شود با اعتباری که در فلسفه گفته می شود تفاوت بسیار دارد. اعتباری در فلسفه یعنی انتزاع ذهن، یعنی لحاظ ذهن، به گونه ای که اگر معتبر آن را اعتبار نکند او هیچی نیست. این میشن اعتبار فلسفی. اما اعتبار عرفانی یعنی وجود تبعی، کمال تبعی و فرعی، وجود ذلی. نه اینکه اگر کسی آن را اعتبار نکند نیست، نه، بلکه این هست قطعا و یقینا، ولی همچنان که وجودش عین تعلق به دیگری و وابسته و مربوط به دیگری است، کمال وجودش هم همین گونه است. خب این آیه کریمه اگر همینجوری بکنیم که اول قبل از اشیاست بعد از اشیاست، این که کاملا به نظر میاد نادرسته، به خاطر اینه که هنوز شیء وجود ندارد. قراره که انتهای آیه بفرمایید و هو به کل شیء علیم، قطع نظر از اشیا خدای متعال اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. قطع نظر از مقایسه خدای متعال با اشیاست که هم ظاهر است هم باطن است، نه اینکه وقتی مثلا با سنگ خودشو مقایسه کنه خیلی آشکار باشد، وقتی با خورشید مقایسه کنه که اصلا مقایس طرف مقایسه کسی نیست، چون اگر قیاسی وجود دارد یا نسبت و اضافه وجود دارد، اضافه اشراقی است، در اضافه اشراقی دو طرف نسبت موجود نیستن، یک طرف نسبت هست که از همون یک طرف هم خود نسبت انتزاع می شود و به دست می آید. به همین خاطر که این اول آخر بودنش نسبت به اشیا نیست، نسبت موجودات نیست، ظاهر و باطنش هم نسبت موجودات نیست. وقتی این تعبیر رو که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که یعنی از همون حیثیتی که اول است، از همون حیثیت آخر است، از همون حیثیت که ظاهر است، از همون حیثیت باطن است، اما در این حال که خدا هست و خدا هست و خدا هست، اما در این حال به کل شیء علیم، اولا اشیاء دیگر این تعینات خدای متعال، اسماء و صفات خدای متعال، افعال خدای متعال، آثار افعال خدای متعال، تمام این هستند. اینم در جای دیگر مکرر عرض کردم خدمتتون که سلب وجود از افعال خدای متعال یا سلب اثر از افعال خدای متعال کمش سوء ادب است، بیشترش سوء فهم است، بیشترش کفر است، اعلی درجهش میشه کفر. کسی که میگه خدا هست ولی فعل ندارد یا فعلش معدوم است، این حداقل بی ادبه. مگه میشه که چیزی انتساب و خدای متعال باشد ولی معدوم باشد؟ این بدترین سب است، بلکه از سب بالاتر هست، تبرئه جستن هست که دیگه این فوق سبه. این حداقلشه، بیشترش هم اینه که این دوچار بدفهمی شده. کسی که دوچار بدفهمی شده باشه میان فاعل و فعلش جدایی میندازه، میگه فاعل هست در حالی که فعل مرتبه از مراتب وجود فاعل است، او رو انکار میکنه. چون مرتبه از مراتب وجود فاعل رو انکار میکنه، در واقع گرفتار کفر شده است. اینم این آیه. و الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض عرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله ما تعملون بصير. آیه بعدی دوباره برگردون اول، فرمود که سبح لله ما في السماوات وما في الارض، توضیح است برای اون آیه شریفه که خدای متعال خلق السماوات والارض، تفسیر اون هست. اون آسمان ها زمین، اینها در شش دوره، در شش مرحله، در شش مرتبه، از شش حیثیت آفریده شده اند. بعد از این که عالم آفرینش که اون سماوات و ارض هست آفریده شدن و همه هم مشغول عبادت هستند، خدای متعال احاطه بر کل عالم پیدا کرده است. اینو تشبیه کنید به اون هم هو العزیز الحکیم، هم دنباله آیه دوم که و هو علا کل شیء قدیر، استوى علی العرش یعنی علا کل شیء قدیر، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، تفسیر کنید بگید یحیی و یمیت، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. اینا آیات بسیار ادق آیات قرآن هست. بعد از سوره توحید، سوره حدید و این شش آیه هست. وقت به این معنا هم نیست که حالا هر آیه قصه رو از یه جای شروع کرده. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که تمام سوره های قرآن بدون استثنا یک اسم حاکم دارند، یعنی یکی از اسماء خدای متعال در این سوره حضور دارد. به تعبیر دیگر این سوره تفصیل یکی از اسماء خدای متعال هست. اون اسم ممکن است به نظر ادق بسیط باشد، به نظر دقیق مرکب هم مانعی نداره. هر وقت اگر یک سوره تفصیل یک اسم هست، یعنی اگر کسی اون اسم رو بشناسد، تفسیر تفصیلی و تأویل تفسیری این سوره رو خواهد شناخت. تمام سوره قرآن همین گونه هستند. برای همین هم هست که در بسیار، حالا اونجور که بنده گمان میکنم، بسیاری از آیات یک سوره تفسیر خود اون آیات هست. یعنی حتی بنابر این روش رایجی رو که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی و بعد هم استاد بزرگوار آیت الله جوادی آمولی که تفسیر میکنن قرآن رو به قرآن و یک آیه رو میگن، آیاتی رو که مشابهش در جاهای دیگر هست میآورن و میشه تفسیر به قرآن به قرآن، به گمان و بندی لازم نیست. هر سوره ای خودش رو تفسیر میکنه. و به خاطر اینکه یک سوره، ولی اینکه حالا آیات شبیه مثلا به یک سوره دیگر هست، ولی یک سوره عبارت است از تفصیل ظهورات اسمی از اسماء خدای متعال. حالا اگه اسماء به هم شباهت دارن، ظهوراتشون هم شباهت دارن، به این معنا که ما میان اونها شباهت میابیم. ولی اگه شباهت داشته باشن که لازمش ترکیب هست، از یه جهت شباهت داشته باشن، از یه جهت شباهت نداشته باشن میشه ترکیب. ترکیب در اسماء خدای متعال نیست، همچنان که ذات خدای متعال بسیط است، اسماء هم بسیط است، ولی به خاطر بساطتشون کل کمالات اسماء دیگر رو دارن. از این جهت ممکنه ما شباهتی رو بینشون بیابیم، ولی گمان این است که و حق این است که هر سوره آیاتش نازل به هم دیگر هست. بنابراین وقتی که مثلا میفرمایید که له ملک السماوات والارض، در آیه دوم، در آیه سوم، در آیه چهارم میفرماید والذی خلق السماوات والارض، در آیه دوم میفرماید یحیی و یمیت، در آیه دیگر میفرماید یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، این همون احیا و اماته است، و ما ینزل من السما. بعد فرمود که و هو معکم اینما کنتم، این تفسیر برای آیه سوم هست. آیه سوم این بود و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینو به تفسیر دیگر بخوایم بگیم اینه که و هو معکم اینما کنتم و الله ما تعملون بصیر. وقتی که خدای متعال با شماست، هر جا که شما باشین خدای متعال با شماست، به تعبیر دیگه معیت دارد، معیت قیومیه دارد، به گونه ای که اگر آنی لحظه خدای متعال با شما نباشد، شمایی وجود نخواهید داشت، نه اینکه شما باشید بی خدا. همچنان که فعل از فاعل جدا نمی شود، فاعل هم از فعل جدا نمی شود، اما در این حال که این در واقع تا اینجاش هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اما در این حال که او معیت قیومی با شما داره و تعدد و دوئیت بین شما و او امکان پذیر نیست، والله به ما تعملون بصیر، ولی شما کثرت دارین، اعمال شما معلوم و مبصر خدای متعال هست. اینو تشبیه کنید به و هو به کل شیء علیم. اونجا فرمود هو به کل شیء علیم، بعد از این که اول است آخر است همه چیز است، اینجا می فرمود هو معکم، معیتم قیومی است، جایی برای دیگری باقی نمیگذاره. بعد فرمود که به ما تعملون بصیر یا به کل شیء علیم. قبلی دوباره برگردیم به اول، اون آیه دوم فرمود له ملک السماوات والارض، اینجا می فرماید که له ملک السماوات والارض، اینم همون تکرار همون منتها معنای دیگری دارد و الا الله ترجع الامور. اونجا می فرمود که یحیی و یمیت، در آیه دیگر فرمود یلج فی الارض یخرج منها ینزل من السما، اینجا فرمود الا الله ترجع الامور. تمام عالم هستی چون ملک خدای متعال است و ملکیتش هم ملکیت حقیقی است نه اعتباری، تمام سیرورت به خدای متعال دارد، تمام رجوع به خدای متعال میکنن. برای بار سوم یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، قبلش داشتیم یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، جلوترش داشتیم یحیی و یمیت. در این حال که تمام این عالم هستی کسراتش وحدتش عبارت است از تفصیل مجمل اجمال مفصل، یک حقیقت واحد که بیشتر نیست، که گاهی به شب میماند، گاهی به روز میماند، گاهی به شب یعنی باطن میماند، گاهی به روز یعنی تفصیل و ظاهر میماند، اما در این حال اون آیه کریمه رو که فرمود و هو به کل شیء علیم، بفرمایید و هو علیمون به ذات صدور. اینم یه اشاره فقط به سوره حدید، فقط به همین اندازه که بدانیم اون چرا که گفته شده است درباره این، اون چرا که در تفاسیر آمده است برای این سوره شریفه و کریمه، این آنی نیست که برای متعمقین نازل شده است. قطعا متعمقین خودشون باید بگن، قطعا خواهند گفت امری بسیار دقیق تر از اون چرا که اونها گفتن یا در اینجا ذکر شد. اینم از این حدیث و تمام. حدیث بعدی حدیث 33 که حدیث 4 این باب میشه، ان عبدالعزیز ابن المهتدی قال سألت الرضا عن التوحید، از امام رضا درباره توحید پرسیدم، فقال، امام فرمودن کل من قرأ قل هو الله احد، هر کسی که قل هو الله احد رو بخواند، این یک، و آمن بها و ایمان به اون بیاورد. میدونیم که اگر کسی بخواد ایمان بیاورد یعنی تصدیق کند، باید اون رو تصور کند، تصدیق بدون تصور و ایمان بدون علم امکان پذیر نیست. ممکنه علمی باشد که جز مقوله ایمان نباشد، اما ایمان بدون علم نمی شود. علم بی ایمان می شود ولی ایمان بدون علم نمی شود. تصور بدون تصدیق می شود ولی تصدیق بدون تصور نمی شود. بنابراین هر کس که قرأ قل هو الله احد، این یک، دوم آمنه بها، ایمان آورده باشه، یعنی در مرتبه قبلی تصورش کرده باشه، یعنی فهم کرده باشه، اگر فهمیده باشه فقط عرفت توحید، توحید رو فهمیده است. فقلت کیف یقرأها، وقت این راوی میگه که خب حتما یه جور خاصی باید خونده بشود، یا مقصود اینه که مثلا دنبال این بودن که آخه کسی با خوندن قل هو الله احد به توحید برسه حتما یه خوندن ویژه است، یا این معنایش این ابهام برای او داره، یا اینکه نه، چون مثلا در برخی از نقل ها اومده که قرآن به روایات مختلف خونده شده است، به لهجه های مختلف خونده شده است، مقصود اینه که کدام لهجه رو، کدام قرائت رو انتخاب کنیم. حضرت فرمود قال، حضرت فرمود کما یقرأه الناس، همونجور که مردم میخونن، نه اینکه شما یه جور خاصی برای خودتون ابداع کنید، اختراع کنید که بخونید، همونجوری که میخونن شما رو هم بخونید، ولی تصور کنید، یعنی بفهمید و آمنه، به دنبالش هم ایمان بیاورید. اگر این گونه شد، این معرفت توحید تحقق پیدا کرده است. البته فرمود که وزاد فیه، بعد از این که این سوره رو که خوندید بگید کذالک الله ربی، کذالک الله ربی، دوبار بگین کذالک الله ربی. معمولا در نمازها رو خیلی ها اینو رعایت میکنن، یه بار دو بار گاهی هم بیشتر میگن کذالک الله ربی یا کذالک الله ربنا، که درسترش هم این ربی است، مگر اینکه انسان از یک طریق دیگری این همانند بودن خود را با دیگران فهمیده باشه، ادراک کرده باشه، یا اثبات کرده باشه، یا مشاهده کرده باشه. اگر اینجور باشه، یعنی افراد مختلف و متعددی باشن که تحت ربوبیت یک رب واحد حضور داشته باشن، تحت ربوبیت یک اسم از اسماء خدای متعال باشن، اگر در هنگون موارد میتوان کذالک الله ربنا، اما کسی که بچینین فهمی، بچینین درکی نرسیده یا به خلاف این رسیده، کذالک الله ربی، کذالک الله ربی. وقت این که این کذالک، یکیش اینه که خب همین که آدم یه بار دیگه ذکر بگه، معنای دیگرش اینه که اون در اون قدم اول گفتیم که قرائت کنه، قدم دومش که بفهمه، این فهمش رو باید جوری بفهمه که بتونه بگه که رب من واحد احد لم یلد ولم یولد صمد، کف ندارد. یعنی گمان بنده اینه که این تعبیر که میگه کذالک الله ربی، یه معنی همین ظاهریش همینه که این جمله رو بگه، خب این همه ذکرها که میگم یکیش، بعد گفت ولم یکن له کفوا احد کذالک الله ربی، کذالک الله ربی، خب این کمترین درجهش هست، بیشترین درجهش اینه که فهمیده باشد که این الله واحد احد صمد لم یلد ولم یولد رب اوست، یعنی اینو به تفصیل فهمیده باشد، به تعبیر دیگر تفصیل وجود خیش را ادراک کرده باشد، تفصیل این اسما را و ظهورات و تفاصیل و فعلیت ها و آثار این اسما را فهمیده باشد، بعد بگه کذالک الله ربی، و الا خود این لفظ گفتنش اثر داره، ولی نه اون اثری رو که به حقیقت توحید کسی بتونه دست پیدا کنه. و بالاخره از این اشارات که کذالک الله ربی، تأکیدی که میکنه و همچنین اون که فرمود آمنه بها، نشون میده که ظاهر سوره توحید ایمان عوام است. عوام از مردم سوره توحید رو بخونن و بدونن که چی گفتن، همین اندازه این ایمانشون هست و به اون ایمان بیارن، تصدیق کنن، کفایت میکنه. اما باطن سوره توحید، توحید خواص است، به باطن به طور کلی، حالا اینجا سوره توحید رو میگیم، باطن تمام سور در اختیار خواست از بندگان خدا، خواست از عالمان ربانی است، باطن آن توحید اخص خواست هست. این یک نکته. نکته دیگر اینه که قرائت سوره توحید مانند قرائت سایر آیات و سخنان خدای متعال این توحید عوام است، اما ایمان آوردن به این توحید و مانند اون، این توحید خواست است، و تدبر کردن در معانی و عمق و ژرفای آن، این توحید اخص خواست است. حاصل این سوره کریمه اینه که اگر کسی بتواند سوره را و تفصیلی رو که در این سوره آمده است را با اینکه کوتاست مشاهده عیانی کند، یعنی اینو بفهم از این سوره، این مشاهده عیانی اقلا یه چیزی شو بود بگیم که چه اتفاقی افتاده تا حالا هر کس مسیر خودش رو طی کنه ببینه چجوری میتونه مشاهده کنه. اگر اینو مشاهده کنه که در عالم هستی جز خدای متعال موجود حقیقی نیست و اینو بفهمه که سوره توحید عبارت دیگری است و تفصیلی است برای کل شیء هالکن الا وجهه، اگر کسی این رو بفهمه یعنی زمین یا مشاهده عیانی آن رو دارد یا زمینه مشاهده عیانی آن رو خواهد داشت، وقتی که این مشاهده عیانی داشته باشه یعنی ایمانش می شود از ایمان اخص خواص. این باب تمام شد. باب دیگر باب نهی عن الکلام فی الکیفیه، باب نهی از سخن گفتن در کیفیت خدای متعال. حدیث اول که 34 هست از کتاب توحید، قال ابو جعفر علیه السلام تکلمو فی خلق الله ولا تتکلمو فی الله. امام باقر علیه السلام فرمود که درباره خلق خدا بیندیشید سخن میگویید اما ولا تتکلمو فی الله، اما درباره خدای متعال نیندیشید و نسخن بگویید. علتش اینه که فان الکلام فی، البته این ظاهر روایت اینه که تکلم نکنید، اما تکلم بدون فکر معنا نداره، که ما درباره هر چیزی که توصیف زبانی میکنیم و درباره صحبت میکنیم میاندیشیم، اندیشه امون رو به صورت کلام و زبان ارائه میکنیم، نه اینکه ما در یه موضوع نیندیش باشیم فقط الفاظ رو آورده باشیم. بله اگر کسی الفاظ رو بدون معانیش حفظ کرده باشه میتونه تکلم داشته باشه ولی تدبر و تفکر نداشته باشه. خب حالا چرا درباره خلق خدا فکر کنیم ولی درباره خدا صحبت نکنیم، درباره خلق صحبت کنیم؟ فان الکلام فی الله لا یزداد و صاحبه الا تحیرا، سخن گفتن درباره خدای متعال به این متکلم چیزی جز حیرت نمی افزاید. در روایت دیگر اومده که تکلمو فی کل شیء، درباره همه چیز فکر کنید ولا تتکلمو فی ذات الله، اما در روی ذات خدای متعال فکر صحبت نکنید. اونجا فرمود لا تتکلمو فی الله، اینجا می فرمود لا تتکلمو فی ذات الله. حالا بر خدمتتون عرض میکنم که تفاوت اندکی با هم دیگه دارن ولی شباهت های بسیار زیادی هم دارن. مسئله رو که قبل از این که درباره سخن گفتن درباره خدای متعال و همچنین فکر کردن که نهی میکند که سخن نگویید یا فکر نکنید، مسئله باید مطرح بشود این است که آیا سخن گفتن درباره ذات خدای متعال یا درباره خدا، چه ذاتش چه صفاتش چه اسماش، فراتر از افعال، آیا سخن گفتن ممکن است؟ و آیا تفکر درباره ذات و صفات و افعال خدای متعال، ذات بنابر روایتی که فرمود لا تتکلمو فی ذات الله، اسما و صفات به خاطر به روایت قبلی که فرمود لا تتکلمو فی الله، آیا تفکر کردن و اندیشیدن درباره ذات و صفات و اسماء خدای متعال ممکن است؟ این یک. سوال دوم اینه که اگر ممکن است آیا سخن گفتن مجاز است یا نه؟ یعنی اینجوری نیست که هر سخنی که ممکن باشد مجاز هم باشد، میشه که سخن گفتن ممکن باشد ولی به هزار یک دلیل مجاز نباشد. مجاز نباشد یا به خاطر مخاطب، مجاز نباشد یا به خاطر مثلا ناتوانی از اظهار، یا به خاطر عوارضی که ممکنه سخن داشته باشه. این موارد مجاز نیست، یعنی اینا دلائل عدم جوازشه، اما در این حال که جایز نیست امکان پذیر هست. آیا این گونه است یا نه؟ برای پاسخ به هر دو پرسش یه اصل کلی رو در حوزه تفکر باید داشته باشیم و اون اینه که تفکر درباره هر موضوعی که ممکن باشد اصالتا جایز است، یعنی جایی که تفکر بشود مجازم هست، مگر این که با یه حکم ثانوی به یک دلیل دیگری این فکر کردن یا سخن گفتن مجاز نباشد. حالا فعلا اینجا فکر کردن رو میگیم، جای فکر کردن ممکن هست ولی نباید فکر کنیم به خاطر یه دلیلی دیگری، مثلا فکری که زیانبار است، فکری که بیهوده است، نتیجه ندارد، عمر هدر می رود. میشه در باره خیلی از موضوعات فکر کنیم، اما بعد از اینکه فکر کردیم یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، ببینیم هیچ نتیجه ازش نگرفتیم. فکر کردنش ممکن بود، ولی به خاطر آثار زیانبارش مجاز نیست. اما بالاخره این قاعده اولی رو، این موارد استثناء باید روشن بشه که در چه جاهایی فکر کردن اگر ممکن است مجاز نیست. اما اصل اول اینه که هر چی میتوانید فکر کنید مجاز هم هستید، مگر دلیلی اون رو ثابت کند. به تعبیر دیگر تفکر، این هم یه عبارت دیگری است که همون اصل دیگر یا همون اصل کلی رو تعبیر دیگر میگه. تفکر در موضوعات ممکن اساساً مجاز است. درباره هر یک از ممکنات فکر کردن ممکن است، مجازم هست، مگر اینکه عرض کردم خدمتتون یکی از نتایج نادرست رو داشته باشه، ضرر داشته باشه، زیان داشته باشه، عمر هدر بره و مانندون. خب حالا این تعابیر که فرمود تکلمو فی خلق الله یا تکلمو فی کل شیئن، این اشاره به همین جواز اولی داره. یعنی اولا تکلم درباره هر شی، تفکر درباره هر شی ممکن است. ثانیا شما اجازه دارید که فکر کنید، اون اجازه اولی است، جواز اولی. یا تکلم کنید درباره خلق خدا، یعنی تکلم درباره خلق خدا ممکن است، مجازم است. تفکر درباره خلق خدا به عنوان پیش زمینه تکلم ممکن است، مجازم هست. حالا اگر یه دلیل دیگری داشتیم که وقتتون رو تلف نکنین، عمرتون رو هدر ندین، او این جواز اولی رو استثناء میزنه، استثناء میکنه، تخصیص میزنه. خب حالا این قاعده کلیش. اما آیا تفکر درباره ذات خدا یا یه درجه گسترده تر درباره اسما و صفات خدای متعال، یعنی حقیقت اسما و صفات خدای متعال، آیا ممکن است که به دنبالش بگیم که تفکر درباره ذات خدای متعال ممکن بود، سخن گفتن هم ممکن است؟ این دو تا سوال کاملا متفاوته. اول اینکه آیا درباره ذات خدای متعال می توانیم بیاندیشیم، صفات و اسما همینطور، این یک. فرض کنید که گفته شد که آری می توان اندیشید، و سوال بعدی اینه که آیا می توانیم درباره ذات خدای متعال سخنم بگیم یا نه. این دو تا تفاوتش در اینه که ممکنه که تفکر درباره چیزی امکان پذیر باشد، اما اون نتیجه رو که از این فکر به دست میاریم در قالب‌های ذهنی و لفظی و علم و حصولی و من این الفاظ فیزیکی قابل ارائه نباشه. یعنی در این حال که اندیشه پذیر است، خرد پذیر است، ولی بیان ناپذیر باشد. بسیاری از موضوعات حقیقی و از موجودات حقیقی عوالم هستی، اینها خرد پذیرند اما بیان پذیر نیستند، بیان ناپذیرند. بسیاری از مباحثی که موضوعات و مباحث و مشاهداتی رو که در عرفان وجود دارد، اینا معقولن، موجهن و قابل تفکرن و از طریق تفکر میتوان نتیجه گرفت. حالا یه اثباتش یا نفیش یا درستیش یا نادرستی میتوان، اما بیانش امکان پذیر نیست. در این که صراطی وجود دارد در این تردیدی نیست، در این که کوثری وجود دارد در این تردیدی نیست، کثرت وجود دارد، اما کثرتی که عین وحدت است، کثرتی که عین طهارت است و هیچ گونه نقصی در هیچ یک از این کثرات نیست، در این شکی نیست، اما بیان کردنش بیان ناپذیر است. بنابراین میتوان کسی مثلا بگه تفکر درباره ذات خدای متعال ممکن است، یا درباره اسما و صفات خدای متعال ممکن هست، ولی سخن گفتن ممکن نیست. میتواند، اما عکسشو دیگه نمیتوان گفت. بگیم سخن گفتن درباره ذات خدا یا اسما و صفات خدای متعال ممکن هست، ولی تفکر کردن ممکن نیست. اگه تفکر ممکن نباشه، دیگه اصلا سخن گفتن معنا نخواهد داشت. خب حالا آیا تفکر درباره ذات خدای متعال و به دنبال سخن گفتن درباره ذات خدای متعال یا نه، درباره خدای متعال که اسما و صفات هم شامل بشود، می شود یا نمی شود، ممکن هست یا ممکن نیست؟ برای پاسخ باید یه نکته رو مطرح کنیم، و اون اینه که ویژگی تفکر چیست و در چه موضوعاتی تفکر جریان دارد و رخ می دهد. از مفصلات رو خواهیم بگذاریم. ویژگی تفکر آن است که از مقدمات تصوری و تصدیقی و مفهومی روشن و معلوم آغاز می شود، به تصورات و تصدیقات و مفهومات مجهول می رسد. یعنی یه چیز معلوم رو، تصور و تصدیق و مفهوم معلوم رو دربارش فکر می کنیم، می اندیشیم، اینا رو زمینه می کنیم، به تصورات مجهول می رسیم، یا به تصدیقات یا به مفاهیم مجهول می رسیم. و پس از معلوم ساختن مجهولات آنها را به جمع معلومات خودمون اضافه میکنیم. حالا بر این اساس اگر کسی فاقد هر گونه معلوم تصوری و تصدیقی و مفهومی باشد، توانای اندیشیدن هم ندارد، اگر مفاهیم بدیهی و روشن رو نداشته باشه یا یه دست از مفاهیم اولی رو نداشته باشه، خب در روی چی بیاندیشه، چی رو به چی زمین میکنه تا اینکه یک مجهولی روشن بشه؟ مجهول تصوری هیچی نخواهد داشت. تصدیقات هم اینطور هست. بنابراین کسانی که فاقد هر گونه علم روشن و بدیهی هستند، هرگز توانایی تصور و تصدیق جدید و رسیدن به مفاهیم یا تصورات و تصدیقات جدید هم ندارد. البته ممکنه گفته بشه که مثلا ممکنه برخی این تصورات و تصدیقات نداشته باشن ولی علوم حضوری داشته باشن، اما این نکته روشنه که علم حضوری که فاقد و تهی از هر گونه تصور و تصدیق باشه، این به طور کلی از این حوزه تعقل و تصور و تفکر و اندیشیدن و مانند اونها بیرون هست. وقت بر این اساس سریع خدمتتون عرض کنم اینه که درباره چیزی میتوان تعقل کرد که قابلیت معقول شدن، متصور شدن رو داشته باشد، یعنی مفهوم بردار باشد و در قالب‌های ذهنی و مفهومی بگنجد، چیزی که این قابلیت رو داشته باشد، این خودش یه از سنخ مفاهیم و ماهیت‌های ذهنی. حالا آیا درباره خدای متعال میتوان اندیشید یا نه؟ بمونه برای جلسه بعدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.